پاک با فامیل درجه اول برادر خواهر مادر بوده.
بعد آقای ارژنگی واقعا گذار... این اتفاق برای چی؟ یعنی آقا وقتی که این کار رو انجام میده، خب تا زمانی که حق و حقوق خانم رو پرداخت نکنه طبیعتا اون اموالش از دسترس خودش هم خارج شده، یعنی دست اقوامش هست و ممکنه فردا روز اونها هم بیان ادعا بکنن و بگن که این اموال مال ماست و تو هم اتفاقا مدی توی دادگاه گفتی که
از مواردی که ما باش بله. مواجه هستیم
که این اموال رو به من
منتقل من شده ندارم. به دوستش بله. منتقل کرده
طرف هم گفته مال منه بله.
خریدم و تمام شده.
خب این دین هم به گردن آقا میمانه
الان و در موضوع برنامه هست. امروز خانم مثل این که موفق شده ثابت کنه که این معامله به قصد فرار از دین بوده و اشاره کردن که ایشون بله. محکوم شدن و به زندان. اینجوری نیست که قانونگذار ضمانت اجرا نداشته باشه.
بله خب اما آخرم اشاره کردن که ظاهرا آقا در زندان اصرار خودشون رو ثابت کردن.
بنابراین شما دقت کنید به این موضوع که همه اینها ناشی از این است که من در چند برنامه گذشته خدمت هموطنان عزیز عرض کردم در عرف ما نگاه عرف نسبت به موضوع خانواده بسیار سنگین تر از فقه و سنگین تر از قانونه.
بله
شما سوال کنید از همه اقوام و دوستان و فامیل، خود وصول و رفتن سراغ مهریه یکی از موارد اختلافه. یعنی شما فرض کنید
به محض اینکه مطرح میکنی موضوع مهریه رو،
دوام و زندگی ما امروز بله. با مطالبه مهریه بدون تعارف باید گفت که داره به هم میریزه
و آقایون هم به شوخی در واقع
و من معتقد هستم که میخواستم همین مثال رو عرض کنم.
بله
ما اگر بتوانیم اون که میگیم جنگ اول به صلح آخر، خانواده ها باید دیگه در کشور ما به این نکته برسن. موضوع مسائل اقتصادی در خانواده حائز اهمیته. شما در گذشته در دهه های 50 حتی تا دهه 60 بیش از 90% خانم ها خانه‌دار بودن. الان امروز کثیر اصلا اداره زندگی مشترک به تلاش اقتصادی زوجه نیاز داره. بنابراین شرایط اقتصادی خانواده به شدت باید زیر ذره بین باشه و قبل از ازدواج. من از دو تا استان کشورمون مثال میزنم که
بله.
به نظرم این روی کرد در خصوص مسائل مالی نسبت به خانواده ها خیلی کارگشاست. اون ضمانت های اجرایی رو در حوزه استان اصفهان و استان عراق در حین مراسم نامزدی و خواستگاری که منجر به عقد میشه، چیزی که مالیت داره ملک، شما فرض کنید یک دانکی از ملک پدر شوهر رو در سند نکاحی به عنوان شرط ضمن عقد به نام خانم انجام میشه.
من البته آقای ارژنگ این هم به عرف اون منطقه برمیگرده.
خب میخوام بگم که این نمیگم که خیلی امر مثبتیه. ببینید هدف این رسانه چیه؟ هدف رسانه اینه که اون نکات کوری که در جامعه ما وجود داره
و خیلی ها نمیدونن.
نمونش خانومیه میگه که آقای من نذاش برم کار کنم، سنم گذشته
بله.
الان معطلم دیگه جایی نمیتونم کار کنم. قانون مدنی میگه که آجان زوج زمانی میتونه که جلوی کار خانم رو بگیره که با مصالح شرعی و با شأن و مسائل خانوادگی زوج مغایر باشه. وقتی اینها نیست بنابراین ممنوعیتی در اشتغال خانم ها وجود نداره. اساسا امروز در جامعه ما اداره یک زندگی مشترک از عهده یک مرد خارجه.
بله.
بنابراین دوشادوش همین نگاهی که قانونگذار ما در قانون حمایت خانواده به نظر ماده 31 باشه که میگه وقتی اختلاف حادث شد خانم بغیر از حقوق مالی شرعی که شامل اجرت المثل و نفقه هست میتونه مواردی رو که در طول زندگی مشترک با رضایت زوج هزینه کرده اینها رو مطالبه کنه.
بله خب آقای ارژنگی سرکار خانمی که زحمت کشیدن و تماس گرفتن کماکان روی خط برنامه هستند. سرکار خانم اگر مورد دیگه هست بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
بله، من عرض کنم خدمتتون که همین مورد که جناب آقای ارجنگی فرمودن در واقع اون شرایط خیلی خاص داره، ایشون خودشون کاملا واقف هستن که شرایط حتما باید طلاق به درخواست زوج باشه، یعنی اگر یک زوجه، حالا من موردی بودم که این به من میخورد، یعنی در واقع این قانون به من برای من اجرا شد، در واقع حتما باید درخواست به درخواست زوج باشه طلاق و زوجه در مورد طلاق هیچ اختیاری چون نداره، اسم این قانون تصنیف اموال هستش. و جالبتر از همه، واقعا این برای من خیلی جالبه و من الان دارم به تمام میگم، یعنی از روزی که متوجه این کلمه شدم به تمام خانم دختر خانمایی که ازدواج میکنن میگم شما اون کلمه رو خط بزنید موقعی که قرار عقدنامه رو امضا کنید. یه خانم یه تا آوردن توی این قانون، توی این شرط که تا نصف اموال، یعنی هر چی که بعد از ازدواج به دست میاد توانست و اموال رو زن میتونه مثلا بده. بعد اون تا دسته کیه؟ دست قاضی، یعنی قاضی میتونه، عذرخواهی میکنم، قاضی میتونه به اختیار خودش از 1% نصف اموال تا 100% نصف اموال رو به اون زوجه ببخشه. البته من مطمئنم اونجا باز شرایطی هم داره که خب قاضی اینو همه اینا رو لحاظ میکنه، ولی خب مثلا من زنی بودم که 2 بچه رو بزرگ کردم، 33 سال توی زندگی تک و تنها بار زندگی رو به دوش کشیدم، مردی داشتم که هر روز هی میرفته هی میامده و در نهایت هم که خب رفت تموم شد، خواستم زندگی رو حفظ کنم با همه این مسائل، با قایم کردنهایی که ایشون کل اموالش رو قایم کرده، یه چیزی که ما تونستیم یک دونگ از یک خونه خیلی قدیمی رو بتونیم از ایشون در واقع به دادگاه اعلام کنیم، همونم به من 20%شو دادم، یعنی در واقع کلشو ندادم، نگفتن که تو یک عمری دو تا بچه رو تنهایی به دندون کشیدی از زمانی که بچه ها 1 سالشون بوده، 2 سال 5 سال، بزرگه 5 سالش بوده، برای من کوچیکی 1 سال، همه اینا رو در نظر نگرفتن که یک مردی برای خودش تنها زندگی کرده. و حالا نمیدونم، من فکر میکنم اجعاف میشه در حق خانوم ها، فکر میکنم از مردایی که میان میگن که ما نداریم که مهریه رو بدیم، حداقل اگر خیلی خوشبینانه حساب بکنیم، نه مهریه های نجومی رو نمیگم، ولی مهریه های کم که مثلا در حد معموله، اینا حداقل یک، یعنی در واقع شاید 50%شون نداشته باشن، به واقع نداشته باشن. و چیزی که من الان بعد از 20 سال توی دادگاه دویدن دنبال حق خودم و با خانم‌های دیگه دیدم، جالبترش، من عذرخواهی میکنم که صحبتم به درازا کشید، همین یه نکته رو عرض کنم، جالبترش اینه که یک منزل و یک ماشین در عرف مرد حق داره داشته باشه و بعد از اون اگر چیزی رو داشت برای خانم توقیف میکنن. این جالبتر از همه که یعنی یک زن در واقع هیچ حقی نداره، من استنباطم اینه یک زن میمونه که با بچه هایی که میمونن این وسط، که اونها به نظر من نسل بعدی هم فنا میشن، چون الان بچه های من تو سنین ازدواج هستن و هیچ کدوم هیچ تمایلی به ازدواج ندارن، هم دختر دارم و هم پسر، اصلا تمایلی به ازدواج ندارم و در واقع نسل بعدی هم به نظر من نابود میشه. من
صحبت ها و درد دل های شما رو شنیدیم سرکار خانم، سوالاتی هم که حالا مطرح کردین در دل صحبتاتون نهفته بود آقای ارجنگی شنیدن، پاسخ رو از زبان آقای ارجنگی میشنویم. منتها پیش از اون من راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 30035 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو هست و شماره 162 شماره ناماشنای سازمان صدا و سیما دو راه ارتباطی ما هست که میتونید از این دو طریق سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اپلیکیشن ایران صدا هم در دسترس شماست و میتونید از اون طریق برنامه رو دانلود بکنید و بارها و بارها گوش بکنید. خب آقای ارژنگی، صحبت های خانم رو شنیدیم، پاسخ شما رو داشته باشیم.
دو تا موضوع رو باید اینجا توضیح بدم من. یکی موضوع شرط تنصیف دارایی، یکی موضوع مستثنیات دین.
بله.
در مورد شرط تنصیف دارایی که میهمان برنامه اشاره کردن که 20% از اون منزلی رو که معرفی کردم به عنوان شرط تنصیف دارایی دادگاه براشون در نظر گرفته، به غیر از این ما در موضوع شرط تنصیف دارایی 3 موضوع رو داریم که اگر این 3 موضوع محقق نشه، موضوع شرط تنصیف دارایی مرتفع خواهد شد. یکی این است که طلاق به درخواست زوج باشه، یعنی اگر طلاق به درخواست زوج باشه مشمول شرط تنصیف دارایی نیست. دوم اینه که خانم ناشزه نباشه، یعنی شما فرض کنید که خانمی خونه رو ترک کرده، زندگی مشترک رو رها کرده.
آقای ارژنگی، میانی کلامتون در مورد شرط تنصیف دارایی یه توضیحی میفرمایید؟
همین رو دارم توضیح میدم.
بله.
بعد اگر دادگاه مراجعه کنه زوج و حکم تمکین بگه و این دادورز بره برای اجرا،
بله،
این موضوع گواهی نشوز رو بگیره، طلاق به درخواست زوج باشه، دیگه اینجا شرط تنصیف دارایی مرتفع هست. و یکی هم اموالی که بعد از ازدواج به دست اومده، اموالی که قبل از ازدواج به دست اومده، اینها مشمول تنصیف دارایی نیست.
بله.
من به نظرم این شرط تا اونجایی که میهمان برنامه هم اشاره کردن درسته که این به اختیار قاضی قضات هم اولا موضوع رو به کارشناسی ارجاع میکنن، بعد این سنوات زندگی و اینکه خانم چقدر دخیل بوده در میزان افزایش دارایی مرد، اینها مواردی که با موضوعات کارشناسی قاضی رو به اون نقطه میرسونه که تا 50% از اون میزان دارایی که مشمول شرط تنصیف دارایی هست در حکم مربوطه این موضوع رو درج بکنه.
خب من رنگی، این الان به نظر شما این چقدر میتونه قابل اثبات باشه که یه زن در طول 20 سال فرض بگیریم زندگی مشترک تأثیری داشته در افزایش دارایی مرد؟ یا خیلی خب به هر حال خانومی که داره با در واقع همسرش زندگی میکنه طی سالیان متمادی قطعا تاثیرگذار بوده، همین آرامش خانواده رو
تاثیرش همینه که بعد از ازدواج مشترک اموالی که به اموال زوج اضافه شده ناشی از تلاش در حفظ و صیانت زندگی مشترک.
پس در واقع اثبات میشه، خیلی اثباتش سخت نیست.
احراز این موضوع میدونه که در حوزه مسائل خانوادگی احراز. من به نظرم در موضوع شرط تنصیف دارایی موضوع معرفی ماله. حالا شاید این جاش هست که من مختصر توضیح بدم که در مورد شرط تنصیف دارایی بسیاری از زوجان نمیدونن که اون شرط رو امضا کردن. میاد میگه که آقا مثلا مهریه رو پرداخت میکنن. در گواهی عدم امکان سازش وقتی موضوع به کارشناسی ارجاع میشه و مشخص میشه که نصف دارایی رو باید منتقل کنه، به همین راحتی میره دادخواستش رو مسترد میکنه، اموال رو جابجا میکنه، مهریه رو که به قول معروف وصول کرده، بعد میاد دوباره دادخواست میده. حالا شاید اگر همسریشون قبل از اینکه این اقدامات انجام بشه متوجه موضوع میشد، به راحتی این کارا رو هم انجام میدن. در موضوع شرط تنصیف دارایی و وصولش بسیاری موضوع مهمه. اما در مورد مستثنیات دین که میهمان برنامه اشاره کردن، یک منزل و یک خودرو جزء مستثنیات دینه. بله، جزء مستثنیات دینه. اما چه منزلیه؟ شما مثلا تو زعفرانی 400 متر واحد داری، بنزم سوار میشین، نه جزء مستثنیات دین نیست. مستثنیات دین اون حد متعارفه.
بله.
شما مدیون هستی، نمیتونی در واحد 400 متری باشی. بنابراین این موضوع در موضوع اجرای احکام که جاهای باریک و حساس و بسیار بسیار مهمه، من میگم که غلبه احکام قضایی با اجرای احکامه. بسیاری از مواردی که موجبات نارضایتی در نحوه اجرای ما متصوره. بنابراین مستثنیات دین درست وجود داره، اما جمله‌ای که باید به اون اضافه کنیم باید حد متعارف باشه. اون حد متعارف و دادگاه تشخیص میده و اگر نیاز بر مازاد بر اون باشه از طریق مزایده حقوق مالی زوجه رو مطالبه میکنه و اینها انجام میشه در اجراهای احکام مدنی ما.
بله. خب سرکار خانم همچنان شما روی خط برنامه هستید؟
بله.
بله اگر سوالی ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
من فقط یه نکته رو عذرخواهی می‌کنم.
خیلی مختصر در عرض 10 ثانیه.
بله هم از شما و هم از جناب آقای عزنگی من تشکر می‌کنم و در واقع استنباط من این هست که مرد می‌تونه یک خونه و حالا یه خونه متعارف، نه زعفرانیه نه ماشین بنز مثلا داشته باشه و در واقع بعد از اون حقوق مالی همسرش رو پرداخت بکنه. حالا اون زن توانایی زندگی کردن و قادر به این که بتونه زندگیشو ادامه بده، حالا یا به توسط سن یا به توسط اینکه کاری داره، شغلی داره یا هرچی، یا اینکه داره دیگه، اینو دادگاه هیچ در واقع برای دادگاه اصلا مهم نیست. در واقع
اون البته حالا این موضوع که شما میفرمایید که بله خواهش میکنم. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون از اینکه در برنامه خودتون شرکت کردین. حالا موضوعاتی هم شما بهش اشاره کردین که ضمن خداحافظی از شما من عنوان بکنم که اینکه برای دادگاه مهم نیست، حالا با این الفاظ نمیشه مطرح کرد. به حال قانونه و عرفه و مسائلی که از قبل پیش بینی شده و بعد اونها رعایت بشه. حالا آقای ارژنگی هم در ابتدای صحبتاشون مسائلی رو مطرح کردن که میشه عرف بعضی از نقاط کشور رو در خیلی از مناطق مختلف دیگه کشور رعایت کرد تا ما حداقل با این مسائل یا کمتر مواجه بشیم یا یعنی که به مرور زمان بتونیم در واقع حلش بکنیم. آقای ارژنگی ما یک دقیقه به انتهای برنامه‌مون مونده و خب در مورد مهریه امروز به نظرم صحبت‌های خیلی خوبی شد. حالا اون شروط ضمن عقد که همیشه در موردش صحبت می‌کردیم، مسائل دیگه هم مطرح کردیم. اگر که نکته‌ای هست بفرمایید. منتها من یه موردی رو عنوان بکنم، ما یه سوال نظرسنجی هم داشتیم در واقع داخل برنامه‌مون که اینکه قوانین مربوط به مهریه یا مطابق عدالت و شرایط روز جامعه هست یا خیر، که گزینه یک خیلی زیاد، گزینه دو متوسط و گزینه سه کم بود و اغلب مردم ما با گزینه سه در واقع نظراتشون همسو بود و معتقدن که نه و عدالت در مورد اونها رعایت نمیشه. چه زوج و چه زوجه هر دو به این مسئله اعتقاد دارن؟ یه اشاره کوچیکم به این مسئله بفرمایید.
ببینید ما در خاتمه مباحثمون باز من تاکید میکنم که در حوزه حقوق مالی خانواده ها قطعاً این مباحث رو جدی بگیرن. نهیبی که میهمان برنامه ما میزنه بعد از 33 سال زندگی مشترک وقتی رها میشه از همه ناراضیه.
بله.
یعنی میگه که اگر نقطه سر سطر من میخواستم زندگیمو شروع بکنم حتما موضوع شغلم رو جدی میگرفتم، این موضوع رو طی میکردم، دیگه بعد از 30 چند سال گرفتار این موضوع نمیشدم. بنابراین نگاه عرف و در قبل از تشکیل زندگی مشترک در خصوص موضوع مهریه استفاده از عرفایی که در استان اصفهان و در استان عراق ما وجود داره که خیلی من میپسندم، در پرونده ها هم اینها رو میبینم که
خب به صورت ملموس برخورد داشتید،
بسیار بسیار امر پسنده‌ای رو میدونم. من اجماع حقوقدان ها رو در افزایش شروط ضمن عقد و وارد کردن این موضوع در مباحث خواستگاری،
بله،
اینها بسیار امورات بسیار مهمی هستند که ما چطور میگیم که موضوع پیشگیری جزء همه موضوعات اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از موضوع خانواده، مشخص و منجز کردن حقوق مالی در حوزه خانواده قبل از ایجاد عقد نکاح.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای ارژنگی قاضی محترم دادگاه تجدید نظر که در این برنامه ما را همراهی کردید و طبق معمول ما را از نقطه نظرات خودتون واقعا بهره‌مند کردید. از شما شنوندگان محترم شبکه رادیو گفتگو به ویژه شنوندگان فرهیخته برنامه آقای قانون هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه در واقع برنامه ما را همراهی کردید و با ما همراه بودید. موضوع برنامه آینده آوای قانون روابط بین مجر و مستأجر هست که حالا می‌خوایم بیشتر به صورت موشکافانه رو بررسی بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. امیدوار هستم که همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
19 مرداد 1399
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
4 شهریور 1400
یه چند ساعتی هستش که یه خبری منتشر شده. لازم
بی بی سی در خبر اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ظرف خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسند، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم. گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار، تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
دایه های مهربانتر از مادر. تحریم های اقتصادی غربی ها به ویژه آمریکایی ها که زندگی مردم را هر روز سخت‌تر کرده بود، حالا جلوه جدیدی به خود گرفته و داروهایی که با سلامت انسان ها مرتبط است را نیز در جرگه خود قرار داده است.
انسولین وجود نداره. تو داروخانه ها که میری میگن نیست.
شرکت ها توضیح نمی کنن فعلا.
متاسفانه با این شرایط تحریم هایی که برای ایران به وجود اومده، خب مقدار وارداتش به تبع اون کم میشه.
این نوع بیماریان چه مشکلاتی دارن این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست.
در ایامی که کرونا جولان می‌داد، آنها حتی با گذشت بیش از 1 سال از تولید واکسن در جهان، مانع دستیابی کشورمان به سهمیه واکسن کرونا از طریق کوواکس شدند.
از همون روز اول که کوواکس آمد برای اینکه واکسن در دنیا تهیه کنه و توزیع بکنه، ما همون رفتیم ثبت نام کردیم تو کوواکس و برای 16,800,000 دوز واکسن ما سفارش دادیم. جز و اولی ها بودیم رفتیم سفارش دادیم.
حالا با شیوع موج جدید کرونا در کشور، در اقدامی فریبکارانه و بدون اشاره به محدودیت های ضد انسانی بهداشتی علیه ایران، عامل شیوع بیماری را ممنوع شدن ورود واکسن از 3 کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه توسط رهبر معظم انقلاب عنوان می کنند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
اما تجربه ثابت کرده که غربی ها به ویژه آمریکایی ها همیشه در عمل به وعده هایشان نه تنها کوتاهی کردند، بلکه موانع زیادی را نیز برای آن به وجود آوردند. تا جایی که حتی خرید ماسک و اقلام پزشکی مرتبط با کرونا را نیز در قوانین غیر انسانی تحریم خود قرار داده بودند.
دست های بخیل خارجی ها به ما واکسن بفروشن که دیدین گفتن مسئولین که واکسن رو از فلان مرکز جهانی خریدن، پولش هم دادن و اون نمیده واکسن رو. یعنی اینجوریست دنیا.
حالا تجربه ثابت کرده چگونه میشود به کشورهایی که حتی به متحدان خود رحم نمی کنند انتظار دریافت تجهیزاتی که با جان انسانها مرتبط است مانند واکسن اعتماد کرد. در گزارش‌های بعدی بیشتر درباره تحریم واکسن و تلاش دانشمندان کشورمان برای تولید واکسن ایرانی سخن خواهیم گفت.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
دوستان و شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. اگر شنیدن برنامه‌ای را از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
محرم، رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
در ساعت 4:30 بامداد از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تا طلوع سحر. توجه بفرمایید با این توضیح کوتاه که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 5:11 است.
انتظار دقیقه هایی را می کشد.